چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به، بره به، بره برسه به، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنچف استودیو، ایستگاه میترکونه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن، بشین قهقهه بزن، دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست، بپر پایین دایی، بلکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات، باق لبا باد کنی از خنده، بری بری هوا، ایستگاه چهارشنبه،
به سلام، چطورین؟ خوبین؟ من فرشید منافی، اینجا ایستگاه فردا. چه خبرها؟ خبرها که ماشاءالله زار ماشاءالله سرکولمون بالا میرن. همین دیروز ما زبونمون سوخت، به نقل از روزنامه جهان صنعت در مورد فروش اعضای بدن تو مملکت حرف زدیم که کارش به صادرات دم و دستگاه انسانم کشیده. بلافاصله خبر اومد که به خاطر این گزارش با این روزنامه قراره برخورد بشه و دادستانی تهران به جای اینکه بره یه کاری کنه جلوی صادرات دل و قلوه مردم رو بگیره، با رسانه‌ای که این فاجعه رو افشا کرده میخواد برخورد کنه. البته ما دیگه اصلا از این خبرها تعجب نمی‌کنیم، اصلا و ابدا، چون اگه بخوام تعجب کنیم که از میترکیم از فرط حیرت. مثلا وقتی میشنویم وزارت بهداشت دستورالعمل داده که توی بیمارستان‌ها یه شورای فرهنگی تشکیل بشه که امامان جماعت هم عضوشون باشن تا بر رعایت پوشش مناسب و سایر ارزش‌های دینی نظارت کنن، خب چیکار باید بکنیم؟ یعنی دیگه به بچه آخونده میگن بابات کجا کار میکنه؟ میگه بیمارستان. میگن ای دکتر یا پرستار؟ میگه نه آخونده، اونجا حجاب مردم رو عمل میکنه، بابتش پول میگیره. یا مثلا اون یارو فرمانده سپاه تهران بزرگ برگشته گفته بسیجیان مانند حرکتشان در مقابله با اغتشاشات، همون اعتراضات خودمون، از سلاح گرم برای مقابله با بدحجابی استفاده نمی کنند. خب این حرف که تاییدیه بر استفاده سلاح گرم در اعتراضات که همه تکذیبش میکردن، ولی خوشبختانه ایشون قول دادن به بدحجابا دیگه شلیک نمیکنن، فقط هم باتوم و ساچمه و اسید و قلاب زندگیری حیوانات و اینجور چیزا دیگه، سلاح گرم ابدا. خدا وکیلی به نظرتون چند گرم مغز تو کاسه سر یه موجود باید باشه که این حرفا رو بزنه؟ خلاصه که با این خبرها و یه عالمه خبر دیگه این یک ساعت رو با ما باشید، حداقل یکم بخندیم بشوره ببره پایین. پس برو بریم که ببینیم این یه هفته که ما نبودیم تو مملکت دیگه چه خبرها بوده. ما که نبودیم، یکی از نماینده های شیرین احوال مجلس یه تنه به جنگ مشکل بیکاری ملت رفت و با تلاوت آیاتی چند تمام مشکلات مملکت در این زمینه رو حل کرد. اینجوری
بحث اسنپ و تپسی و مجموعه‌ای که به اصطلاح الان توی بازار اومده، شاید به هر حال کسی توی شرایط فعلی نمیتونه بگه که من بیکار هستم، حداقل هیچ کار نداشته باشه، یه ماشین داشته باشه، توی مجموعه میتونه کار بکنه.
ای عجب، اصلا یکی از رحمات نظام مقدس میدونین که اینی که اجازه میده به بیکارا که بتونن مسافرکشی کنن، حالا یه همجوری تو خیابونا به چرخن دنبال مسافر ستخندان، یه نفر ستخندان دو نفر کنن، یا هم که در قالب شرکتای مثل اسنپ و تپسی به حمل و نقل اسلام و مسلمین بپردازن. خدایش دست نظام درد نکنه، اگه این آخوندا نبودن ما مردم از نعمت مسافرکشی هم محروم میموندیم. البته خدایش بیکاری اونجوری هم که میگن معضل نیست، الان شما اراده کن برو بشو نیروی امنیتی و اطلاعاتی، اینجور که حسین آقای طائب رئیس سابق اطلاعات سپاه داره میگه کاری نداره که اینا.
این کنترل کیه؟ همین بچه‌های جوان از همین دانشگاه خودمون، همین شما هستن که بعد از مشغله میاد تو سالار اطلاع، یا میری تو صحنه، یا دوست داری یا دوست نداری، همین که علاقه و سلاحات داری.
تموم شد و رفت. یه جوری میگه بچهای اطلاعات انگار نه انگار اینا همونایی هن که مردم رو به سلابه کشیدن و این همه شکنجه و بازداشت و تجاوز و چشمپور کردن کار اوناست. میگه همین شما بچه های دانشجو میتونید شما هم مثل بچه های اطلاعات و امنیتی ها قاتل و آدمکش و شکنجهگر بشید. مگه همین برادران طائب نیستن؟ دوتایی از سطوح پایین شکنجه و کشتار شروع کردن، الان باز خودشون یه پا رئیسن. پس عزیزان سیاه نمایی نکنید، شغل هست تو مملکت دیگه. حالا اسنپ و تپسی دوست ندارید میرید میشید آدم کش اطلاعات سپاه، کاری نداره که. والا ما که نبودیم، تو ایران روز معلم بود، وزارت آموزش پرورش یه جلسه برای بزرگداشت و معلم ها گرفته بود و سخنران ویژه شون هم سرپرست وزارت خونه بود. اونجا رضا مراد صحرایی وقتی تو صحبتاش به موضوع مهم حقوق معلم ها رسید اینجوری گفت:
و اینکه ما خودمون با دست خودمون شأن خودمون رو پایین نیاریم. بنده استاد تمام دانشگاه هستم، حقوقم از یکی از برادرام که شغل آزاد داره و سوادش زیر دیپلم کمتره، ولی هم اون میدونه من کیم، هم من میدونم اون کیه.
او چه خفنی تو، لابد میخوای خودتو معرفی کنی میگی My name is مراد، رضا مراد. حالا هر کار دوست داری بکن، خودت میدونی، ولی لامصب تو الان بالاترین مقام آموزش پرورشی. به جای اینکه زور بزنی چک و چونه بزنی حقوق معلما رو ببری بالا، راهکارت اینه؟ یعنی الان معلما وقتی میرن قصابی یه نگاه به طرف بکنن بگن هم من میدونم کیم، هم تو میدونی کی هستی؟ قصابم سری ساتوره رو میاره بالا، میکوبه رو شقه گوش، میگه آره داش میدونم کارت چیه، ولی کارت خون اون بغل بکش که منم واسط شقه کنم. خلاصه این مدیران دولت این یارو مشبرام رو خداوکیلی بریزی تو مخلوط کن، قشنگ اسارهشون رو در بیاری بدی به ارشمیدس و سقراط و بقراط و افلاطون هم بخورن، بعدش فریاد میزنن ما ارشمیدس و سقراط و بقراط و افلاطون نیستیم، ما گاو مشحسنیم. وقتی ما نبودیم جمهوری اسلامی اوایل این هفته دو نفر رو اعدام کرد. به چه دلیل؟ به دلیل توهین به مقدسات. بعد از این اعدام ها هم خب طبق معمول مسئول این و رئیس اون و نماینده فلان در بهمان تو دنیا این اعدام ها رو محکوم کردن که خب دستشون هم درد نکنه. خیلی دارن از دستگاه های محکوم کنشون کار میکشن این روزا، واقعا باید این همه سختگیری و اقتدار این دوستان در اروپا و آمریکا رو تبریک و تهنیت گفت. اما خدا وکیلی چرا ما هنوزم از این که جمهوری اسلامی آدم ها رو به اتهام های احمقانه اعدام میکنه جا میخوریم؟ من نمیفهمم. الان مثلا گوش کنید، کارشناسشون اومده تو همین صدا و سیمای کوفتی از صدر اسلام یه سری قصه داره تعریف میکنه که این اعدام ها ازن پیششون شوخی به نظر میان.
به عنوان نمونه یک زن خبیثی بود به نام اسماء بنت مروان، شوهرش رئیس قی شاعر بود، شاعرم میدونید اون موقع بزرگترین رسانه بود، بر علیه اسلام اشعار ناجوری می سرود، فوری هم پخش میشد، امنیت روانی مسلمان ها رو به خطر انداخت. حضرت عرض کنم عمیر ابن عدی یکی از اصحابش رو حالا مأمور کرد نفوذ کنه داخل عرض کنم قبیله اینها، از یک فرصتی استفاده کنه غافلگیر کنه این زن رو بکش و کشتن. کسی که رسانه‌ای شده علیه اسلام او رو از بین بردن.
عجب. بعد ما میگیم اینا چرا قتلای زنجیره‌ای را میندازن، چرا تجاوز میکنن؟ خب اصلا ظاهرا از همون اول اسلام اینا بنابر همین بوده که هر کی مخالف اینا بوده بزنن بکشنش دیگه. این ما مردم بودیم که دوچار سوء تفاهم اسلامی رحمانی و این حرفا بودیم. کاش فقط همین بود تازه.
پیرمردی هم بود ابو افک، او هم شاعر بود علیه اسلام شعر می سرود و هم در پی این بود چند تا قبیله رو بر ضد اسلام متحد کنه به جنگ اسلام بیاره.
باریکل.
حضرت باز یکی از اصحابش به نام سالم ابن عمیر رو فرستاد، رفت داخل قبیله این فرد، اعتماد او رو جلب کرد به گونه‌ای که گفت منم اومدم با شما علیه پیغمبر بجنگم، به گونه ای که افراد قبیلش دیگه او رو با ابو افک تنها میذاشتن، از یه فرصتی استفاده غافلگیرش کرد، زد او رو کش و این توته رو خونسا کرد.
بله حضرت، ببین یه حکم آدم کشی گرفته بوده دستش، هر کی بهش میگفته بالا چشت ابروه میفرستاده بکشنش. تر و تمیز، همچی مشتری پسندم کارو در می آوردن ظاهرن.
یا کعب ابن اشرف، شاعر پلید یهودی که علیه نوامیس مسلمان اشعار مستهجنی سروده بود، حضرت محمد ابن مسلمه انصاری که برادر رضایی او هم بود، او رو فرستاد فریبش بدن، غافلگیرش بکنن و کشتنش.
کشتن اینم، بیا تموم شد رفت. یارو رو فرستاده گفته یه توک پا برو این داداشتو بکش و بیا، اونم گفته چشم. خب بعد شما از اینا توقع دیگه ای دارین که اعدام نکنن یا مثلا برای کشتن مخالفین تو خارج از کشور برنامه‌ریزی نداشته باشن؟ جا اجازه بدین.
به خبری که هم اکنون به دست من رسید توجه بفرمایید. نمایندگی اتحادیه شاخ غربی اروپا ضمن محکوم کردن این اعدام‌ها به جمهوری اسلامی گفت خیلی بی تربیتید واقعا.
من میگم انقدر هم شما دیگه شدت عمل به خرج ندادید، هم حالا ندادید دیگه، گناه داره بابا. جمهوری اسلامی رو زدین له کردین که یه جوری محکوم میکنید انگار قاتلن. نه بابا دیگه چهار تا اعدام کردن دیگه این حرفا رو نداره که خون خودتون کثیف میکنین والا. توکه پا رفتیم برگشتیم دیدیم وقتی ما نبودیم چیزی نمونده مسئولین عزیزمون مملکت رو بذارن برای فروش. چون اگه یادتون باشه از هفته پیش این صحبتای یکی از مدیران وزارت کار خیلی پخش شد بین مردم که داشت اینطوری میگفت.
اونجایی که 300 هزار تا شهید دادیم که یه وجب از دست ندیم، به اونجا برسیم که مجبور بشیم کیش بفروشیم، قشم بفروشیم، خوزستان بفروشیم. تجربه‌ای که یونان طی کرده، میگم حدود 100 تا جزیره فروخت برای اینکه بتونه مطالباتی که توی در واقع نظام بازنشستگی توش گیر کرده بود و استخراجی که از صندوق‌های بین‌المللی کرده بود رو بتونه پاس بکنه.
بله.
ما میریم به اون مسیر.
بله. صداقت این رفیقمون ظاهرا منجر شد به اینکه شغلشو از دست بده، چون شما میتونی مملکتو بفروشی پولشو بزنی به زخمای اقتصاد ولی نمیتونی اینا رو بیای به مردم بگی که خب همینا باعث میشه پس فردا همین مردم بیان تو خیابون شعارای دلاپهنا تحویلت بدن. البته حالا کاش فقط کیش و قشم و خوزستان بود. این مسئولین خوش اشتهای ما اصلا بعید نیست خود ما رو رو هوا واگذار کنن به یک جای خوب پول بده. به خدا این داری تو خیابون میری یهو میبینی اومدن کتبسته برات داشتن بردنه. چی شده شما همین چند دقیقه پیش توسط نظام مقدستون به فروش رسیدید؟ خلاصه که مواظب باشید، چون همین روزا خبر اومده که قشم و کیش که سهل، بناهای تاریخی مون هم توسط دولت خدمتگزار به مزایده گذاشته شده. هر کی میخواد بره پولشونو بده برداره ببره دیگه. خلاصه بناهای تاریخی مثل خانه دانشمندی، خانه آقایزاده، حمام قلعه، خانه بهادرالملک، گراند هتل، خانه فخری راور، کارخانه حناسایی، ارگ راین، باغ هرندی، خانه اوشیدری، خانه ابراهیمی، حمام سالار، کاروانسرای زعفرانیه، کاروانسرای مهر، کاخ ناصرالدین میرزا، خانه سرهنگ ایرج، امارت اربابی لیغوان، کاروانسرای جانانلو. بازم بگم همه جای دنیا برای نگهداری و بازدید و استفاده مردم از این بناهای تاریخی سرمایه گذاری میکنن، با بلیط فروشی سعی میکنن این نمادهای تاریخی رو حفظ کنن. تو مملکت ما اینا رو یک به یک میفروشن تا باهاشون بتونن کسی بودجه جبران کنن. یه زمانی با ما فکر میکردیم سریال قهوه تلخ دیگه خیلی داره توی چیزای اغراق میکنه.
بزرگترین مشکل ما در حال حاضر خالی بودن جیب مبارک است.
بله.
خزانه هم کاملا خالی.
بیا.
آنقدر اوضاع خراب است که قضیه عالم دستور دادن قله دماوند را بگذارند برای فروش.
بفرم.
قله را من میخواهم، آن را بگذارید برای من.
قله میخواهم.
اگر تخفیف هم بدهید نقدان حساب میکنیم.
بله. قبله عالم نظام پول لازمه. خلاصه دوستان مواظب خودتون و جیباتون باشید همونطور که گفتم.
میشکن سکوت اتاق و تیک تیک ساعت، ببین که دورت میکنه چیکه چیکه آبه، خاطره همونو میاد تیکه تیکه یادم، نمیشه که بخوابم دیگه، تلخی بسه قلب که دسته دادم شکسته، بیالم عوض شه حل و فصل شه هرچی هستش من برسش خم، بیا بذار خودت تو یکم به جا من، هی میشم دلتنگ آخه دوری تو کجای دلم بذارم، کجای تو امشم ببین چای تو خالیه چقدر کنارم، من برسش خم، بیا بذار خودت تو یه لحظه جا من، هی میشم دلتنگ آخه دوری تو کجای دلم بذارم، کجای تو امشب ببین چای تو خالیه چقدر کنارم، من هر جا باشم یا میرسم بهت، من هنوزم میگم پیش همه که با تو فهمیدم تازه چیه ته عشق، ولی حیف ندیدش اون چه شاد دیگه اصلا دل منی که میریزه برا تو کسی نبود عریفش، من برسش خم، بیا بذار خودت تو یکم به جامعه، هی میشم دلتنگ آخه دوری تو کجا
جای دلم بذارم، کجایی تو امشب، ببین جای تو خالیه چقدر کنارم، من برس عشقم، بیا بذار خودت تو یه لحظه جا من، نمیشم دلتنگ، آخه دوری تو کجای دلم بذارم، کجایی تو امشب، ببین جای تو خالیه چقدر کنارم.
به به، سلام علیکم.
سلام علیکم.
گفتی که این هفته چی شده؟ خب اینترنت ها رو که کلن لاک پشتی شده، یه دو روز ما از بی اینترنتی رنج میبریم. خب اون هفته شما گفتی که آقا چت جی پی تی دکترای مغز و اعصاب و قلب و عروق و سکته مغز قلب خونی اینا هم درمان میکنه. خب ما گفتیم ازش مشورتی برای بیماری کم اینترنتی و بی اینترنتی اینا بگیریم. یو گفت که آقا داروی فست براوزر استفاده کردی؟ بابا این از اینا گذشته، بابا خیلی وضع بخیمه، چرا اینجوری میکنی؟ خب دیگه لطف کنید فیلماتونو کمتر دانلود کنید، بعدن دانلود کنید. گفتم نمیشه حالا شما دارو قاچاق کنه بیاری از این چه وی پی ان ها هست؟ گفت نه آقا جان، من دارو تجویز میکنم، قاچاق نمیکنم.
چی دیگه این چت جی پی تی هم شده مونس و همدم مردم دیگه، یه دیگه اصلا باش درد دل میکنن. والا کسی چه میدونه، شاید چند وقت دیگه نسخه فیزیکیش هم بیاد بشه نشست یه قلیون باش زد پشت سر این آخونده، یا دل سیر درد دل کرد. مهمترین سوال که هنوز هوش مصنوعی موفق نشده بهش جواب بده اینه که آخونده کی میرن، اینو نمیدونه هنوز. اینو بتونه دیگه تمام ماجرا. خب سلام چطوری ملینا خانوم؟
سلام فرشید.
چه خبر؟
والا من اگه این پدرخوانده ها بذارن اوکی ام، خوبم.
چی شد؟ کدوم پدرخوانده؟ دون کورلئونه؟
نه خیر، پدرخوانده هوش مصنوعی رو عرض میکنم خدمتتون.
آها، اون طرف که هفته پیش از گوگل اصلا استعفا داد، کلا از کارش تو زمینه هوش مصنوعی هم ابراز پشیمونی کرد.
خیلی بله، و این جناب پدرخوانده گفته بود که این چت جی پی تی و هوش مصنوعی خیلی ترسناکن و درسته که الان از ما باهوش‌تر نیستن، ما به زودی میشن. ترسناکه اولیا.
خیلی ترسناکه. بعد تو همین هفته پیش نظرت این بود که چت جی پی تی بهتر از دکتراست و دیگه پیش دکترا نمیری، کلا فقط میری پیش دکتر جی پی تی و اینا.
خب ببین اون واسه هفته پیش بود. نظر آدم تغییر میکنه دیگه. خب
والا این آقای پدرخوانده بگیم چه ابراز نگرانیایی کرده.
والا ایشون اومده یه مصاحبه کرده، گفته که این هوش مصنوعی برای بشر از تغییرات آب و هوایی هم خطرناک تره. تو این مایه ها که یعنی همینجوری اگه پیش بره، به زودی بچهای هوش مصنوعی کلاً کنترل سیاره زمین رو دست خودشون میگیرن.
ببین البته یه چند وقتی هست این بچهای هوش مصنوعی شروع کردن ها، مثلا همین هفته پیش توی هالیوود اعتصاب فیلمنامه نویسا و نویسنده ها بود بابت افزایش حقوق و نگرانیشون از هوش مصنوعی که به زودی جای اونا فیلمنامه هم مینویسه.
آره اتفاقاً یه سازمانی که کارش ردیابی اطلاعات غلط توی وبسایت‌های خبری اومده اعلام کرده که حداقل 50 تا وبسایت از هوش مصنوعی استفاده می‌کنن و خبراشون هم معمولاً منبع مشخصی نداره، در این حد که یکیشون برداشته بوده خبر داده بوده که جو بایدن مرده و معاونش الان نشسته سر جاش.
خب پس اونقدرام حالا دیگه کارش درست نیست دیگه. آخه خبر دروغ به این گلدرشتی رو دیگه هوش مصنوعی نمیگه که، یه خول مصنوعی باید بگه.
آره دقیقاً. ولی خب کارشناسا نگرانن که این خول مصنوعی به زودی تبدیل به هوش مصنوعی بشه و خبرای ریز اما دروغو به خورد ملت بده و خب ملت هم باور کنه.
اون خطرناکه دیگه. میگم یهو کار نرسه به اونجا که ملینای مصنوعی هم ساخته بشه.
البته بعید نیست اصلا، ولی خب شما که میدونید ملینای طبیعی خیلی تواناییاش بیشتر از ملینای مصنوعیه.
ببین من که نمیدونم والا، اینو باید فرشید مصنوعی جواب بده، من در جریان.
اینجوریه. اوکی، از ملینای مصنوعی به فرشید مصنوعی،
فرشید مصنوعی بگوشم،
از ملینای مصنوعی به فرشید مصنوعی همینجوری باید افتاد.
پرسون پرسون ترسون ترسون، اومدم در خونتون لرزون لرزون، یواش یواش اومدم در خونتون، یک شاخه گل در دستم سر راه بنشستم، از پنجره منو دیدی مثل گل ها خندیدی، از خاطرم سالها خندیدی به خدا نگهت از خاطرم نرود.
خانم آقایون، این روزا عزیزان خدمتگزار به شدت درگیر انجام امور اربعه مملکت داری هستند. امور اربعه چیه؟ پلم، جریمه، توقیف و برخورد با تجمعات. یعنی کلن مملکت داریشون خلاصه شده تو همین چارتا. یعنی یه جوری شده چند روز پیش یه تجمع معلولین در پارک هم بهشون فشار آورد و اینجوری شد. آقا خانوم گوش کن،
مروبتی هست.
از کجا؟
از کجا هسته؟
مجوز داری؟
مجوز چی؟
مجوز در بابز کلاس.
نه
باید یه ماشینی ها باید.
آقا
چرا؟
ببخشید آقا، با شما ما
از کجا زنده؟
ما بچه همون همه معلولین هم. همیشه تو خونه زندونه. یه روز هم که میانی تو شادی کنن شما نمیذاری. زن زدن که زدن. بیا منو ببرن. سه سال بچه من تو خونه زندانی. حالا یه روز اومده
میذارم. یه دونه چیزم شما برای
یعنی برای معلولا که هیچ کاری نمیکنی، یه کمی کاری میکنی شما نمیذاری. بی خود زنگ زده، هر کی زنگ زده بی خود کرده.
بگو بچه های امنیت بیان، بگو بچه های امنیت، بگو گارد ویژن بیاد، بگو گارد ویژن بیاد، امنیت جواب نمیده.
بله، یعنی واقعا وضعیت سورئالیه ها. یکی از معلولین به پلیس داره میگه زنگ بزن بگو گارد ویژن بیاد. برای چی؟ برای اینکه یه سری خانواده ها بچه های معلولشون رو آورده بودن توی پارکی آفتابی بخوره بهشون یا هوایی بخوره به کلشون. یعنی شما ببین حتی از عزیزان معلول هم اینا وحشت دارن. آقا خانوم، از اون ورم که زدن تو خط پلمکاری دارن چپ و راست مغازه ها رو میبندن به خاطر حجاب. به قول ایرج میرزا، ایمان و امان به سرعت برق میرفت که مؤمنین پلم به دست رسیدند. حالا خبر جدیدم اینه که دادستان کل کشور اومده گفته خلبان به عنوان ضابط دادگستری باید با کسانی که کشف حجاب میکنند برخورد کند. آخه چرا خلبانا رو میریزین تو ضابطین دادگستری؟ هیچی دیگه، اینم از فردا سهمیه‌ای میکنن یه مش آدم با آیکیوی پایین که زبونشون در حد دیوید او اس او هست و اینا رو استخدام میکنن به عنوان خلبان، بتونن در نقش ضابط دادگستری مراقب حجاب خانوما باشن. مهماندارا رو هم که احتمالاً از فاتی کماندوهای گشت ارشاد برمی‌دارن. و چه پروازی بشه اون پرواز؟ فکر کن کاپیتان وسط پرواز فرمون میده دست کمک خلبان، میاد یه دور تو هواپیماش میزنه ببینه مالکی افتاده، مالکی نیمه افتاده، بعدم شروع میکنه به تذکر لسانی دادن. بعدم که خب دیگه اون خانوما هم که ساکت نمیشینن، میگن برو فرمان هواپیماتو بگیر، این فضولیا به شما نیومده. بعدم درگیری فیزیکی و خلاصه هواپیما در وضعیتی کبود به زمین برمیگرده در مقصد. ببین همه این شامورتی بازیا برای اینه که این نظام حیوانکی هنوز فکر میکنه خیلی مقتدره. بابا ابرقدرت، بابا مقتدر، پلمبر. جالبه که همه این بگیر و ببنده از 4 تا تار موی خانوماست و بامزه تر اینه که زورشون به خانوما نمیرسه. آقا واقعا زورشون نمیرسه ها. چند روز پیش خانوما مسابقه دوی ماراتون رسمی فدراسیون دو و میدانی رو توی شیراز تبدیل به مسابقه دوی بدون حجاب کردن. رئیس فدراسیون دو و میدانی خودش به صورت خودجوش از ترس استعفا داد. فکر کن، خب همین فرمون و خانوما برن جلو دیگه، بقیه هم یکی یکی استعفا میدن میرن دیگه. آقا به خدا ما که زورمون نرسید یه معاون اداره عوض کنیم. باز دم شما گرم، یه حرکتی زدین رئیس فدراسیون استعفا بده. این وسط پیامک های جریمه و اخطار توقیف خودرو و اینا هم که دیگه نقل و نبات دیگه، ریخته همینجور. اصلا مهم نیست که شما مرد باشی، زن باشی، مو داشته باشی، کچل باشی، فعلی پیامک حجاب میدن. فکر کن طرف تو محل خودشون به اسمال سگ دست معروفه، بعد اسمس تذکر حجاب گرفته که خواهرم شخصیت شما فلانم. یعنی کلا ببین خیلی از آقایون بعد از دریافت این اسمس ها دیگه اون آدم قبلی نشدن. حالا از اون ورم خودشون میگن پلاک خودروهایی که توشون کشف حجاب شده رو دوربین های هوشمند برمیدارن. اما خب دیگه حتما دیدین این دوربین ها چجوری هن دیگه. آره خیلیاتون حتما دیدین برادرای لباس شخصی سر کوچه خیابونا مثل چنار مستقر میشن، تون تون شماره پلاک میزنن تو گوشی، درجا برای طرف اسمس کشف حجاب میره. کلا به این آدمای گوشی به دست که مخبری میکنن برای نظام مقدس دوربین هوشمند هم گفته میشه. استفاده از تکنولوژی روز با تکیه بر ظرفیت ها و امکانات بومی، و این دوربین های هوشمند هم فقط تار موی زنان رو میبینند. اسید پاش ها و عوامل مسموم کردن دانش آموزا، دزدا، اختلاسگرا، اینا همه در نقطه کور این دوربین های دوپا قرار دارند. اینا از این جهت هوشمندن که فقط به موی زن واکنش نشون میدن. هوش ولایی اینجوری عمل میکنه دیگه. خلاصه که ببینید فعلا دیگه وضع اوضاع مملکت اینه و دست عزیزان تا آرنج به اسم جریمه و این چیزا تو جیب ملت. اینجور پیش بره سال بعد باید توسط معظم‌الله سال توقیف عمومی، ضرب و شتم مضاعف و جریمه همگانی نامگذاری بشه. به چه شبه.
شهر بازی بربند سازی، شهر بازی مسگرد غازی، شهر بازی یک کرکس لاشی، شهر بازی با لشگر نازی، رادیو پیر نظری شل زرد و فیک و و به مال و روخ مردم، اسکی ها اسکی میرن، خزر رو واکشتی میدن، دولار رفت بالا به فروش پرایدو چون پرشی ها رو قشتی میدن، از ده گنجینه گم گم بر عذاب عروس نه ساله انکاه و سنت ها بانی هیرادا تو ماستن و سوس نگین جدال صدا و سیما لاشت
دو تا اتفاق خیلی مهم افتاده یا داره میفته. اونم کیش اینه که مقامات سابق آمریکایی جده زیادشون از جو بایدن خواستن که فشارهای الاکثری رو علیه جمهوری اسلامی اعمال کنه از این به بعد و گفتگوها رو کنار بذاره. مطلب بعدی هم در مورد تهدیدیاییه که اتحادیه اروپا برای فعال کردن مکانیزم معاشه داره میکنه، کلا ماکسیمم پرشر.
بله ممنون. دیگه اتفاق مهم اصلی البته همیشه توی خیابونای ایران میفته، بقیه اش حالا دیگه شاید کاتالیزور باشه یا نقش روغن موتور رو برای روان‌تر کردن و ساده تر کردن حرکت مردم داشته باشه. اون موتور اصلی تو ایرانه، حالا روغن موتورش چی باشه و چطور باشه دیگه فرع قضیه است.
یادتون باشه که میتونید صدای خودتون رو از طریق کانال تلگرام ایستگاه فردا به آدرس @فردااستیشن برای ما بفرستین و یا میتونید در iOS و اندروید از اپلیکیشن ایستگاه فردا استفاده کنید. تلفن‌های تماس برنامه ما هم هست 20420-2211-2233 و 2211-2433. تکرار برنامه ما روزهای پنجشنبه و جمعه ساعت 2:05 بامداد، ساعت 10:05 صبح و ساعت 13:05 ظهر.
روان پریشان.
هی بیداری؟ با تو هم
چیه؟ بایه بیدایم
میگم اون بیرون دیگه گندش رو در آوردن ها.
چی شده؟
همه رو یا دارن پلوم میکنن یا میخوابونن یا مصادره میکنن، گاهی هم متفرق میکنن.
خوبه ما چه؟ مگه ما بیرونی؟
سراغ ما هم میان. آره
بیا خودشو خندشو میگه چی داری مصادره کنن؟
بخوابونن چی؟
ما رو یه بار خوابوندن، خوابیدن نمیشه خوابون.
آره راست میگی.
بگی بخواب.
شب بخیر.
شب بخیر.
میگم آ
یه باستیه
بفهمیدی ریختن توی پارک دور همیه معلولین رو به هم زدن؟
ما چه؟ ما که نه معلولیم نه پارک میتونیم بریم.
اول به سراغ معلولین رفتن.
چه شده؟
گفتیم ما که معلول نیستیم، بعدن به سراغ
جان خانم پرستا بذار بخوابیم.
جون خانم پرستا رو قسم نخورا.
باشه بابا اسبی نشو بخواب.
میگم یه مدت تو حیات نباید جمع بشیم تا آبا از آسیاب بیفته.
چرا؟
چون پلیس بیاد بگه متفرق شین، از هر طرف بخوایم متفرق بشیم میخوریم تو دیوار.
همینه که زورشون به ما نمیرسه. ما اصلا متفرق ناپذیریم، در هم تنیده و تو در تو.
متفرقمون نکنن میان پلم میکنن در اینجا رو. اینا الان مثل خرس تیر خورده خطرناکن.
میری چیه؟ تو خیلی ترسوی.
چی من؟
یعنی شجاع باش. اون بیرون خانیما مسابقه دوی سلخ برگزار کردن.
لخت؟
سلخ
لخت
یعنی بیروسری. این خارج
ایوال نگرفتنشون
دیگه. کار از این حرفا گذشته. تو هم بخواب الکی جب نده دست بشبی.
من میترسم اینجا رو هم بریزم پلوم کنن.
باشه تو برید بیار با خانم پرستار یه جا پلوم شی.
نه ولی با آقای قادری نه.
پرستار باشه قادری آره. رو میشوره میبره. بکن خانم پرستار هم شب باید همینجا پیش خودمون بخوابه.
آره وای راست میگی. ذهن تو خیلی بازتر از منه.
نکردم.
همیشه نیمه پر یه لیوان خالی رو میتونی ببینی. رادان پلوم پو بردار رو بیا. رادان پلوم پو بردار رو بیا. رادان پلوم پو بردار.
بیا. خوابن همین.
خواب باشن. فردا مسابقه دوی ماراتون با شورت و رکابی در حیات. بکش بدن تو گرمشی. بکش.
باشه. باشه حالا فردا. حالا جان من.
یک. آقا یه استرس مسابقه فردا رو داره. من تو کشیدم. کیرو خانم پرستار. من توی تیم خانم پرستار میدونم. من گفته باشم من توی تیم خانم.
نیمی نیست که هر کی واسه خودش بود دوه.
ای بابا بازم هر کی واسه خودش بود دوه.
اینجوریه دیگه. ای بابا شب بخیر.
نمیشه به جاش گل کوچیک بازی کنیم؟
اگه گذاشت.
پلیس الو خوابیدی؟ الو با تو هم ای با تو هم ای بابا آیه استرس گرفت. حالا فردا چی نپوشیم؟ نترسیم ما همه با هم نترسیم
همه شخمی اما ته قلبت مهربونه. تو رو داشتن عزیزم یه تیر و دوتا نشونه. تو رو دیدم و قلبم یه سر میزنه تون تون. با اون اخم قشنگت یه کمی خنده رو لطف کن. آخ توی جواهه تو دل بری چه ماهه. همه چی تموم و کاملمون از دل غافه. یه ها اصلا چه تا شد قلبم یه ها چه ها شد. تو چه نامیدی سهمم یه دست گل شد. واسه منی که مشتم واسه هیچ کیوانه میشد. دیدی دستم رو کردی ولی فکرشو نمی کردی. یه روزی دل ببندی من مودیار همه جور پات گیرم. بدون اگه تو بخوای میرم ولی بی تو میمیرم. آخ توی جواهه دل بری چه ماهه. همه چی تموم و کاملمون از دل غافه. یه ها اصلا چه تا شد قلبم یه ها چه ها شد. تو چه نامیدی سهمم یه دست گل شد.
دوستان جالبه که بعضی از این مسئولین نظام مقدس جمهوری اسلامی اسمشون و خاطرهشون با بعضی از روزهای هفته پیوند خورده. مثلا روحانی چسبیده به روز جمعه به خاطر اون حرفش که گفته بود من تازه صبح جمعه فهمیدم بنزین گرون شده. یا مثلا عثمان محمود و علی لاریجانی اهل یک شنبه‌اند به خاطر اون دعوا و گیس و گیس کشی که تو مجلس رو انداختن سالها پیش و تعبیر یک شنبه سیاه رو وارد ادبیات سیاسی ایران کردن. حالا این یارو رادان فرمانده کج و کله نیروی انتظامی هم تلاشش رو تو این زمینه بالا برده و همین الان روز شنبه رو برای خودش گذاشته کنار به خاطر همون تهدیدی که اومد کرد دوربیناشو به رخ زنای ایرانی کشید گفت از شنبه برخورد میکنیم که اتفاقا صداش هم پخش کردیم هفته پیش. حالا این تهدید رادانی و به رخ کشیدن دوربین‌ها و تکنولوژی تشخیص چهره برای مقابله با بی‌حجابی و اینا از همون شنبه 26 فروردین که رادان این خبطو کرد حرفشو زد. این کلن شده سوژه ملت و خصوصا خانومایی که علاقه ای به تن دادن به اجبار حجاب ندارن و خلاصه از همون موقع تا همین الان تو شبکه‌های اجتماعی پست هایی که خانوما از خودشون عکس بدون حجاب گذاشتن و تو کپشن برای ارواح طیبه رادان آرزوی سلامتی کردن کم نمیبینید. حالا عکس ها و توییت های بدون حجاب اجباری با یه توضیحاتی مثل مثلا صبح همگی به خیر به غیر از رادان و دوربیناش. یا آقای رادان این شنبه رو منظورتون بود؟ با عکس دیگه البته اینا رو پست کرده بودن. یا شهر باید به زن و زندگی عادت بکند، یا شهر مال مردماست دیو گله داره، سیاهی روسیاست دیو گله داره، یا شنبه های افتخار و پیام هایی شبیه به این. البته خب مخاطب اصلی این احوال پرسی ها که میدونین خود شخص شخیص معظم رهبریه، این که تو شکی نیست، وگرنه کیه که ندونه مثلا عروسکایی مثل رادان یه جوری هن که اگه همین معظملهشون نظرش عوض بشه بگه بابا جون همه تون از فردا با شورت ماماندوز برید تو خیابون، اینا اول همه لباس فرم نیروشونو به پوتین و شورت ماماندوز و فانوسخه تغییر میدن. اینه که خب به هر حال چیزی که عیان است اینه که معظمله چون مدل شخصیتیش از ایناست که صبح به صبح که از خواب پا میشه میره جلو آینه به همه عالم و آدم یه سری فوش حواله میکنه تا بادش بخوابه، هنوز با این واقعیت که در زمینه حجاب دیگه تموم ماجرا، این قشنگ کنار نیومده دیگه. این بنده خدا مثل کشتیگیریه که رفته رو پل یکی از کتفاش هم خورده زمین، برای اینکه اون یکی کتفش نخوره به زمین ضربه نشه خودشو داره تاموجری میکنه. خیلی اذیت حتما این روزا. آخه مثلا یکی از ذوب شدگان سابق معظمله که الان از منتقداش شده، یعنی مهدی نصیری مدیر مسئول روزنامه کیهان، در اوایل دهه 70 یه روایتی تعریف کرده که چهار تا از این فرمانده های سپاه که یه کمی حالا هر رو از بر تشخیص میدادن پا میشن میرن پیش این یارو معظمله، بهش میگن استاد اوضاع خرابه، باید یه سری اصلاحات اساسی تم بدی، وگرنه ببین نظام هوا میشه ها. که ایشون هم نه میذاره نه بر میداره، اینجوری میگه.
بعد میرن با آقای خامنه ای صحبت میکنن، ایشون سفت و محکم وامیسته میگه من چهار خط قرمز دارم. آها. و به هیچ وجه از اینا کوتا نمیام. یکی حصره، یکی نظارت استصوابیه، یکی حجابه، و یکی هم رابطه با امریکاست.
بیا بفهم قشنگ شده مستاق نرود میخواهنین در سنگ استاد. حالا خیلی مهمم نیست به نظر خیلی ها، ایشون میتونه این چهار تا مسئله ای رو که سرش کوتا نمیاد رو یه 10 تا دیگه هم بذاره روش لوله کنه بکنه توی چیزش کشوی میزش، مهم نیست که. ولی خب همونجوری که برای گرفتن ویدیو و ماهواره و نمیدونم از زمین و زمون یادتونه دیگه نیروی ویژه میفرستادن از در و دیوار آویزون بشن برای جذب کردن نمیدونم چهار تا دیش، الان هم میتونن همونجوری دور خودشون بچرخن هی بگن نه ما کوتا نمیایم، نه ما کوتا نمیایم. یه کم کم بعد از یه چند وقت یهو به خودشون میان میبینن ای اصلا نیازی نبود خودشون کوتا بیان، که مردم کوتاشون کردن و اونام باید بشینن اون گوشه سماغشونو بمکن. این خط اونم نشون
دیوونه بازیات چشات غمات خنده ی رو لبات نگات صدات حسای بینمون چه زود گذشت خیلی گذشتم از خودم برات بارون و آسمون زمین زمون خاطره های نصف نیممون در حد یه نگاه یا شوخیم خاطی نمی شدم با اینو من بهت گفتم که آدم ها بی رحمن دل تو شکستن اونا باید برن نتانم من که آرومم عشق چشات نمی خندن که یاخه می فهمن که اونا باید برن برن نمن
بریم به ایستگاه سینما با مهدی طاهباز.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
سلام فرشید.
سلام به تو مهدی طاهباز عزیز، چطوری؟ خوش اومدی.
قربانت فرشید جان، ممنونم ازت. امیدوارم که خوب و سلامت باشی، همه شنونده ها خوب و سلامت باشن.
مرسی، تو هم همینطور. خیلی این هفته خبرهایی از آقای مهرجی اومد بیرون و این فیلم گاوشو این من گاوه مش حسن نیستم خیلی ترند شده بود، گفتم اینو بگی داستانش چی بوده، ماجراش چیه.
ببین ماجرا این بود که آقای مهرجی فیلم گاو یه نمایشی داشتش در لوکزامبورگ و ایشون هم دعوت شده بود اونجا و که بعد از خلاصه نمایش فیلم یه جلسه پرسش و پاسخ باشه که اونجا بعد جلسه ازش راجع به این وقایع ایران و ماجرای اعتراضات و اینا پرسیده بودن و آقای مهرشویی با یک تندی جواب داده بودن که ما اومدیم اینجا راجع به گاو صحبت بکنیم و جاش اینجا نیست و این برنامه ها.
عجب.
خیلی واکنش های مختلف و متفاوتی داشتش انتشار این ویدیو و یه ویدیوی دیگه هم تو خیابون از آقای مهرشویی گرفته بودن.
آره.
که یه نفر آره میاد ازش میپرسه که نظرت چیه راجع به ماجراهای ایران و داستان حجاب و زنان و اعتراضات و اینها. اونجا هم یه برخورد درست همچین نیمچه توندی آقای مهرشویی میکنه. ببین یه سری ها گفتن که اصلا نباید که حالا
مزاحمت مثلا ایجاد
با یه هنرمند مزاحمت ایجاد بکنی و اونجا جاش نبوده که راجب این پرسیده بشه و راجب گاو باید صحبت میشده و این حق آزادی آقای مهرجویی هستش که نخواد اظهار نظری بکنه. در مقابل یه سری دیگه هم اومدن گفتن که اگر که آقای مهرجویی حق آزادی بیان داره که نخواد پاسخ بده، از اون طرف هم آزادی پرسشگری هم وجود داره و میتونن که در رابطه با هر چیزی که میخوان بپرسن. آقای مهرجویی هم
چون ظاهرا خیلی عصبانی هم شده بود دیگه سر اون ماجرا و سواله و
عصبانی. آره آره، نکته همین بود که آقای مهرجویی حالا میتونه جواب نده ولی خب چرا عصبانی، میتونه که با خونسردی بگه که من نمیخوام راجع به این جواب بدم، اومدیم اینجا بشینیم راجع به فیلم گاو صحبت بکنیم.
درسته.
یا مثلا تو خیابون خیلی ریلکس میتونست بگه که من نمیخوام. البته میدونی یه ذره ماجرا شخصی هم میشه، یعنی ما نمیدونیم که در چه وضعیت روحی بوده آقای مهرجویی، ولی خب
درسته
وقتی که همچین اتفاقاتی میفته واکنش هایی که داده میشه بر اساس حال روحی اون شخصی که این فعل رو انجام داده معمولا قضاوت نمیشه. قضاوت ها بر اساس اون اکتی هستش که صورت میگیره.
دقیقا.
خلاصه ادامه داره. بیشتر وضعیت سینما و تلویزیون و این داستانا به این حواشی محدود شده، یعنی تو خود اصل ماجرا هیچ خبری
آره،
نیست.
آره این بگیرو ببندا،
بگیرو ببندا
خبری نیست. بگیرو ببندا چی خبر، چه خبری؟ چی
آخرین موردش راجب پانتا بهرام بود و کتاین ریاهی که خبر اومدش روز سه شنبه که 1.5 میلیون تومان جریمه شدن به خاطر کشف حجاب.
خب
چهارشنبه صبح
1.5 میلیون تومان.
آره.
خب
چهارشنبه صبح قوه قضاییه یک بیانیه اطلاعیه صادر کرد که این مال قبل بوده که اینا کشف حجاب کردن، مال این اتفاقات اخیر نیست و اینا، و براشون قراره مجرمیت صادر شده و ما جور دیگه برخورد میکنیم،
فاکتور میزنن دیگه، فاکتور
حالا این احتمالاً 1.5 میلیون تومان نرخ تورم رو حساب نکرده بودن، یعنی این قیمت مثل مهریه که به روز میکردن نرخ تورم رو حساب میکردن. حالا این نرخ قدیمه سکه. آره این نرخ قدیمه، حالا احتمالا نرخ جدید بیاد احتمالا میشه 1.5 میلیارد تومان، چون دیدن نمیصرفه براشون هر کسی کشف حجاب کنه بگه خب 1.5 میلیون میدم، خلاصه خیلی زیاد میشه و
فشار اومد اونجوری... دیدن نمیشه. این ماجراهای بیلبوردهای فیلم جنگ جهانی سوم به کجا رسید؟
ببین پر از سیاست‌های متناقض و دوگانه. اول این فیلم جنگ جهانی سوم مال هومن سیدی اکران شد، اومدن بیلبورداشو بزنن، گفتن که عکس تنونده باید حذف بشه، عکس اسم هومن سیدی به عنوان کارگردانم باید حذف بشه. بعد به شوخی برداشته بودن فقط یه عکس خونه گذاشته بودن، گفته بودن که فقط این خونه میتونه که بیادش روی بیلبوردش.
آره.
بعد جنگ جهانی سوم بیلبوردش تو ساعت شب پر شد با عکس محسن تنابنده و اسم هومن سیدی و اینها. بعد
آها مشکلش برطرف شد.
مشکلش حالا چجوری برطرف شد معلوم نیستش. ببین هم سریال رهایم کن محسن تنابنده توش بازی میکنه، هم فیلم جنگ جهانی سوم. بعد اومدن برای سریال رهایم کن بیلبورد بزنن.
آها.
در سطح شهر گفتن که نمیشه حالا با عکس تنابنده باشه و کشیدن پایین بیلبورد. آره. حالا یه فیلم دیگه هم اتفاقا محسن تنابنده تو اکران داره، اسمش هستش سکام حبس، مال سامان سالور. اون فکر کنم هنوز نتونسته بیلبورد، یعنی نخواستن بیلبورد بزنن. اون اگه بخواد بیلبورد بزنه احتمالا مشکل رهایم کن حل میشه، میذارن که بیلبوردهای آقای تنابنده با رهایم کن باشه، بعد سکام حبس رو میکشن پایین. سکام حبس اگه قرار باشه که مشکلش حل بشه، بعد یه فیلم دیگه از محسن تنابنده پیدا بکنن
بازی کنه،
بازی کرده حالا یه دونه بیلبورد از اون بزنن، یا اینکه اصلا برن سراغ یه تبلیغاتی چیزی بدن دستش، تبلیغ یه شامپوی چیزی بکنه اونو بکشن پایین تا مشکل سکام حبس حل بشه، بعد این ماجرا همینجوری ادامه پیدا میکنه.
مرسی مهدی طاهباز عزیز، دمت گرم،
قربانت،
با تسلیم هفته آینده مخلص.
این آدما با هم هستن و تنها، واسه اونا
شده معما، این آدم ها حرفاشون زد و نقیزه، این آدم ها رویاهاشون مریضه. منم یکی از اونا خسته از نصیحتا، دنبال نگاهی آشنا یه همراه میرم، من گاهی وقتا توی روزمرگی ها چرا زندگی هم کلکه هم کتا.
فرشید نبودی ببینیم مشکل رفراندوم، با کشف سید علی افتاد باز گردن مردم. آخر رفراندوم مگه جور در میاد با درک مردم؟
خدایی خیلی ممنون. آره یه زمانی ظاهر رو حداقل نگه می داشتن، یه مردم مردمی می کردن دیگه، الان معظمله شمشیر رو از رو بسته دیگه. مردم مردم اگه عقل درست حسابی داشتن که مردم نبودن، می شدن یکی مثل من و هم پالکیام. از نظر آخوند ببین همه صغیر و طفل و کم عقلن جز خودشون دیگه، می دونین که هفته پیش تو ایران روز معلم رو داشتیم و به همین مناسبت یه عده از معلم های مخلص و نظام دوست و معظم له پسند رو برده بودن پیش معظم له تو براشون سخنرانی کنه. خب تا اینجاش چیز عجیبی نبود، اما شروع این جلسه یه سورپرایز ویژه برای معظم له داشت. وقتی معظم له اومد که روی صندلیش بشینه، یهو معلم‌ها سرود خوندن. ای بابا بله، اینم سلام فرمانده معلم ها بود. معظم له خیلی سرود دوست داره، به خصوص خودجوش باشه. آخه میدونید که پشت هر کدوم از این سرود مرودا کلی مایه پایه خوابیده دیگه. انقلابیون هم که وقتی حرف از مایه تیله میشه آب از دهنشون راه میفته. اینه که گفتن اجازه بدیم ما هم یه چیزی غرغره کنیم، شاید کرم آقا شامل ما هم شد. منتها مسئله اینه که یادتون باشه بعد از اون سرود و اجرای سلام فرمانده که دانش آموزا خوندن، بعد دیگه کلا مدارس رفت رو هوا و دیگه عکسای معظم له پایین کشیده شد، اینه که میشد انتظار داشت به زودی معلم ها هم یه حرکتی بزنن یا بزنونن. منتها معظم له خیلی مثل که با اون سرود خیلی حال کرده بود انگار.
این خیلی مهمه، اگر بتوانید یک سرود زیبای اثرگذار خوشمضمون درست کنید، جوری که بچه ها وقتی تو کوچه راه میرن از خانه به مدرسه میرن زیر لبشون اونو زمزمه کنن.
خب اتفاق...
این اگر این کارو بتونید بکنید یک کار بسیار بزرگی کرد.
اتفاقا الان ببین سرودای خوشمضمونی تو راه مدرسه خونده میشه تو مایه های نه اینوری نه اونوری، نه دیگه ورد زبون بچه مدرسه یام شده. حالا دیگه خوشمضمونه یا خوشمزه است یا نیست دیگه شما باید بگی چون طعمشو چشیدی. حالا الان بین خود علما هم درباره سرود سلام فرمانده اختلاف هست. الان گوش بدیم وزیر سابق آموزش و پرورش هستن ایشون. بفرمایید.
سرود سلام فرمانده بسیار سرود زیبا و بسیار سرود فاخره. ولی وقتی شما هر روز صبح اینو داری به اجبار
اطلاعات میگی.
بله بله به اطلاع درز میکنم، با اطلاع درز میکنم و با بخشنامه‌ای که من رئیس آموزش و پرورش فرستادم که آقا مثلا از حالا مثلا تا یه ماه آینده بچه‌ها در زمان ورود به مدرسه، در زمان خروج به مدرسه، در زمانی که زنگ تفریح دارن میرن تو کلاس، زمانی که از زنگ تفریح دارن میان تو کیاد، یعنی 6 نوبت 7 نوبت در روز.
یارو خودش وزیر آموزش پرورش بوده، خودش بخشنامه داده که روزی 6 بار تو مدارس پخش بشه، داره هم توضیح میده. بعد اون یارو میپرسه اینو با اطلاعات میگی؟ پنپم منابعی که نمیخواستن نامشان فاش شود بهش گفتن، خودش امضا کرده دیگه، الان خودش هم شاکیه اینا.
من جاهل به خیال خودم دارم خدمت میکنم به این سرود فاخر، در حالی که برانترین شمشیر رو ورداشتم و دارم این سرود فاخر رو از بیخ و بن میبرم.
جرأت نمیکنه به سرود مورد علاقه معظم لن بی‌اعتنایی کنه. 10 بار گفت سرود فاخر. خیلی خوب، حالا صحبت از سروده، من بذارید میخوام سورپرایزتون کنم. باورتون میشه برای مشبرام هم سرود ساختن؟ به جان خود، جان من باورتون میشه؟ میدونم باورش سخته، ولی باید با این سرود که تو سفرش به سوریه براش خوندن سورپرایزتون کنم.
به رئیس درودی از مهربان، از یمن و از عراق اشتر، از لبنان تا قدس عمان، از سوریه عرض سلام.
و به رئیسی درودی از محور، خب یه بارکی میگفتیم به رئیسی درودی از پهنا دیگه، اونجوری راحت تر نبود. محور البته منظور همون محور مقاومت با محور سینوس کوسینوس، وقت اشتباه نگیرین. از یمن و عراق و لبنان و سوریه و اینا هم دیگه دارن برای مشبرام درود میفرستن اینطوری دیگه. شما درود نفرستین کی میخواد بفرسته؟ آیه رئیسی قصه میخوردی چرا کسی یه سلام معاون فرمانده برات نمیخونه؟ بیا برو حالش رو ببر دیگه، برو حالش رو ببر. ببین از ناف محور درود فرستادم برات، پرپکانی رو در حق تموم کردن که ایشالله لوکوموتیرت همینجوری با قدرت پول و آذوقه و مهمات بره برسونه دست بچه های محور یا همون پهنا. آره
مامانون جو بیدن ریز برام افتو بیدن، بار بنامه گرو بیدن، بار بنامه گرو بیدن. ناشا 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 خینه ما خینه جدی بیدن گهل نوکه این ماشو تو زیدن، بستی که بارم کشیدن، بستی که بارم کشیدن. ناشا 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 جو بیدن ریس برام افتو بیدن، بار بنام میگه رو بیدن، بار بنام میگه رو بیدن. ناشا 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 خینه مخینه جدی بیدن گل لکی موشد و زیدن، بس کی که بارا میکشیدن، بس کی که بارا میکشیدن. ناشا 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 ناشا
سلام، اینجا ایران و ما ایرانی ها در باطلاق این آخونده در حال فرو رفتنی.
ای بابا
لطفاً کمکمون کنید.
قربونشون، خیلی ممنونم. باطلاق که خوبه، بگو سیاه چاله، یعنی یه کاری کردن همین الان هم برن تا یکی دو نسل ترمیم خسارات و زخمایی که زدن طول میکشه. مرسی از تماس شما.
در این لحظات تبدار پایان هفته، در این پنجشنبه شبی که نفسهای آخر روزهای یک هفته رو با خودش به سمت پایان هدایت میکنه، چیزی ندارم برات بگم جز روایت مکرر دلتنگی و بیقراری و دلهوره. از اینکه دیر بشه و فراموشم کنی، از اینکه فراموشت کنم و حسرت تأخیر آمیخته بشه به ادامه این راه، و از اینکه دفتر شعرم پر بشه از شعرهای تنهایی و بی تو بودن، و همه روزها و شبهام بشه مثل اون وقتهایی که از این غزل به اون غزل دلتنگی و سوختگی ها رو مرور کنم و تو نباشی و کابوس جاهای خالی سلسله جنبان روزهای بی تو و شبهای بیقراری بشن.
من کجای زندگیتم مگه اصلا منو میبینی؟ من پر پروازتم تو همش بال منو میچینی؟ مگه چند دفعه میشه از هم بپاشی و دوباره پاشی؟ مگه دل از آهن هر دفعه هر جوری دلت خواست باشی؟ کاش که شب جان باشی تو، به جون تو، به جون تو، تو یه عاشق کشی منم دیوونت. به جون تو، بدون تو، بدون تو، دلم حق داره میگیره بهونت. به جون تو، به جون تو، به جون تو، تو یه عاشق کشی منم دیوونت. به جون تو، بدون تو، بدون تو، دلم حق داره میگیره بهونت. یه تار موت ازت کم بشه من میمیرم مازو، نکن دنیامو اینجوری تو نابود، فدای اون دوتا چشمای جادوت بیا زود. بجون تو، بجون تو، بجون تو، تو یه عاشق کشی منم دیوونت. تو بدون تو دلم حق داره میگیره بهونت، به جون تو به جون تو به جون تو، تو یه عاشق کشی منم دیوونت، به جون تو بدون تو بدون تو دلم حق داره میگیره بهونت.